الله عن من لله الله سبحان الله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله حمدا لله.
خدایا نعمت زندگی برای من زیباترین فرصتی است که برای شناخت خودت و لذت با تو همراه شدن به ما بخشیده ای. کمکمان کن قدر این نعمت و فرصت گرانبها را بدانیم. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهر بی پایان یزدان پاک باشید. خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی
ان شاء الله که حضرت امیرالمؤمنین پشت و پناه همه شما شنونده های محترم باشه. بازپخش این قسمت از برنامه منشور امیری که شنیدید 21:45 تقدیمتون میشه. دوستان عزیز، در این لحظه بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش از حضورتون مرخص میشیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشه ها باشید. بعد از برنامه اندیشه ها هم ساعت 13:55 شنونده پیام ولایت خواهیم بود. شب و روزتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع مواجهه حکمای حوزه علمیه قم با فلسفه اخلاق در سده اخیر می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
الله الله یا حنان، الله الله یا منان، الله الله یا دیان، الله الله یا برهان، الله الله یا سلطان، الله الله یا رضوان، الله الله یا غفران، الله الله.
فلسفه اخلاق شاخه ای از دانش فلسفه است و به پرسش های عقلانی و بنیادین اخلاقی می پردازد و طبعاً تاریخچه‌ای به درازای قدمت تفکر بشری دارد. فلسفه اخلاق یک نگرش فلسفی به اخلاق و با نگاه از بالا و به صورت درجه دوم درباره رفتار درست و غلط و خوبی و بدی مباحث اخلاقی است. این شکل از تفکر زمانی آغاز شد که نوعی اخلاق در جوامع انسانی به صورت آداب و رسوم مشخص در زمینه رفتار درست پا گرفت. فلسفه اخلاقی که ما امروزه به عنوان فلسفه اخلاق غربی می‌شناسیم از قرن 4 و 5 میلادی و از یونان آغاز شد. در آن دوران آتنی‌ها تجارت دریایی خود را تا سرزمین دیگر گسترش دادند و با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم و سنت‌های اخلاقی و رفتاری تازه آشنا شدند و به تدریج این پرسش در ذهنشان شکل گرفت که اگر در بین دیگر ملل و کشورها قواعد رفتاری متفاوت با سنت اخلاقی ما به خوبی کار می‌کنند، پس چه چیزی باعث شده که ما تصور کنیم دستورهای اخلاقی خودمان مطلقاً درست و بهتر از دیگران است و اصولاً برتری آداب و رسوم اخلاقی ما نسبت به آداب اخلاقی دیگران در چیست؟ زندگی اخلاقی واقعی کدام است؟ عدالت واقعی چیست؟ در پاسخ به این پرسش‌ها فیلسوفان یونانی به جستجوی منشأ اخلاق پرداختند. افلاطون اخلاق را برآمده از قدرت الهی می‌دانست و می‌گفت این اراده خداست که باعث می‌شود یک سلسله اعمال خیر باشند. در واقع خوبی برآمده از اراده خداست نه خود عمل. بحث درباره منشأ اخلاق با افلاطون خاتمه نیافت و فیلسوفان دیگر آن را ادامه دادند و معیارهای متنوعی برای درستی و نادرستی ارائه کردند. برخی فیلسوفان یونانی الوهیت اخلاق را زیر سوال بردند و دامنه بحث‌های فلسفی گسترده شد. ارسطو زندگی خوب را زندگی شکوفا می‌دانست و غایت انسان را رسیدن به سعادت معرفی کرد. سوفسطاییان و شکگراها عدالت را امری قراردادی می‌دانستند و رواقیون معتقد بودند که عدالت از طبیعت عاقل ما سرچشمه می‌گیرد. با وجود این در همه این نهله‌های فلسفی بر حجیت عقل در استدلال اخلاقی تأکید می‌شد و جنبه الهی اخلاق کم کم رنگ باخت. فلسفه اخلاق به یونان محدود نشد و تفکرات یونانی‌ها به زبان‌های گوناگون ترجمه شد و به سرزمین‌های دیگر راه یافت. فیلسوفان مسلمان همچون فارابی، ابن سینا و خواجه نصیر با استفاده از دستاوردهای اخلاقی یونانیان نظریه های اخلاقی با رنگ و بوی دینی ارائه کردند. حجت الاسلام دکتر مجید ابوالقاسم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی پیش از بیان چگونگی مواجهه حوزه علمیه با فلسفه اخلاق مقدمتاً تعریف اخلاق را بیان می کند.
تعریف اصطلاحی اخلاق که جمع خلق یا خلق هست به اون صفات نفسانی راسخی گفته میشه که به واسطه این صفات افعال به راحتی از انسان صادر میشه. خب این تعریف از اخلاق تعریف حد اقلی هست و فقط شامل ملکات یا همان صفات نفسانی راسخ میشه. تعریف دیگه‌ای توسط برخی عالمان اخلاق ما مطرح شده که علاوه بر ملکات اخلاق رو به مطلق صفات نفسانی تعریف کردن، یعنی فقط شامل صفات راسخ و پایدار نفسانی نمیشه، بلکه مطلق صفات اونهایی که به صورت حالن و حالات نفسانی رو تشکیل میدن، هنوز به مرحله ملکه نرسیدند، شامل اینها هم میشه. از آنجا که صفات نفسانی خودش میتونه برخواسته از افعال و رفتارهای اختیاری انسان باشه، همچنان که از جهتی میتونه منشأ صدور افعال هم قرار بگیره، به خاطر این ارتباط و تعامل صفات و افعال و اینکه برخی از صفات ما حاصل افعال و رفتارهای اختیاری ماست، به همین خاطر باید اخلاق و ارزش گذاری اخلاقی رو شامل افعال اختیاری هم بدانیم و لذا معنایی که از اخلاق در بحث ما مد نظر هست یه معنای اعمی هست که علاوه بر صفات راسخ نفسانی یعنی ملکات و علاوه بر حالات مطلق صفات نفسانی شامل افعال اختیاری انسان هم میشه و لذا علم اخلاق به ارزش گذاری صفات و افعال اختیاری به همین ها مجموعاً میپردازه. خب با تعریف اخلاق تعریف علم اخلاق هم مشخص میشه، علمی است که این صفات و افعال پسندیده حسن و خوب را برای ما بیان میکنند، مشخص میکنند و در مقابل صفات و افعال ناپسند و قبیح و بد را که ازش تعبیر به رذایل اخلاقی میشه اینها رو برای ما بیان میکنه، مشخص میکنه و علاوه بر آن راه های اتصاف به فضائل اخلاقی و چگونگی اجتناب و دوری از رذایل اخلاقی رو برای ما بازگو میکنه.
در قرن بیستم فلسفه اخلاق در اروپا و آمریکا به اوج شکوفایی رسید. در واقع از سال 1900 به بعد آنچه زیل عنوان اخلاق در فلسفه بررسی می شد تحت عناوینی مانند فرا اخلاق، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی قرار گرفت. حجت الاسلام ابوالقاسم زاده درباره شاخه های فلسفه اخلاق بیشتر توضیح می دهد.
خود فلسفه اخلاق هم علم هست، یک حوزه دانشی رو تشکیل میده. علمی است که میاد مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی رو تحلیل و بررسی عقلی و فلسفی میکنه. این بررسی عقلی میتونه در قالب مباحث معناشناسانه اخلاق باشه، میتونه در قالب مباحث هستی شناسی اخلاق باشه و همینطور در حوزه معرفت شناسی اخلاق و در نهایت بحث منطق اخلاق. یعنی سوالاتی از این قبیلی که عرض میکنم، پاسخ این سوالات دیگه در علم اخلاق مطرح نیست و علم اخلاق پاسخگوی این قبیل سوالات نیست. این نحوه سوالات رو باید در فلسفه اخلاق به دنبال پاسخش بود. اینکه آیا اساساً مفاهیم و جملات اخلاقی معنا دارند یا بی‌معنا، اگر معنا دارند بدیهی‌اند یا نظری، اون مفهوم اخلاقی بدیهی، مفهوم اصلی چه مفهومیه که بقیه مفاهیم با رجای به این مفهوم یا مفاهیم اصلی معنا پیدا می‌کنند، اینها برخی از مباحثی است که در معناشناسی اخلاق بهش پرداخته میشه. چون در غرب داریم دیدگاه هایی که به خصوص پوزیتیویست ها، اونهایی که در اخلاق به مکتب و نظریه احساس گرایی قائلن، برخی از اونها اساساً گزارای اخلاقی رو معنادار نمیدانند و لذا جا داره که بحث های معناشناسی اخلاق هم مطرح بشه و به این قبیل دیدگاه ها نقد بشه و پاسخ داده بشه. بحث هستی شناسی اخلاق، مهمترین سوالش اینه که آیا مفاهیم و جملات اخلاقی منشأ واقعی دارند، ما به ازای واقعی دارند یا صرفاً اعتباری هستند و برخواسته از سلایق فردی و توافقات جمعی و هیچ ریشه ای در واقعیت ندارن، نه خودشون عینن و نه منشأ اینها در خارج نیست. خب اینا به غیر واقع گرایان معروفند، در مقابل واقع گرایی که قائل به این هست که دست کم مفاهیم و گزارای اخلاقی منشأ واقعی در خارج دارن. این دیدگاه مفاهیم رو مفاهیم فلسفی می داند، نه ماهوی و نه منطقی، و گزاره‌های اخلاقی رو هم برخواسته از واقع می دونند. بحث بعدی و حوزه بعدی از مباحث فلسفه اخلاق که به عبارت دیگر فرا اخلاق هم البته گفته میشه، فلسفه اخلاق هم تعاریف متعددی ازش شده، تعریف‌های عام، خاص، و این تعریفی که مد نظر ماست در این بحث تعریف خاصشه که به معنای فرا اخلاق گرفته میشه. فلسفه اخلاق به معنای متا اتیکس یا فرا اخلاق در نتیجه شامل اخلاق هنجاری و یا برخی هم معتقدن اخلاق توصیفی شامل اون دست از پژوهش‌های اخلاقی نمیشه، فقط منحصر در بحث فرا اخلاق هست. این فرا اخلاق این حوزه‌های پژوهش اخلاقی رو میتونه در بر بگیره، معناشناسی اخلاق که عرض کردم، هستی شناسی اخلاق بهش اشاره شد، و حوزه سوم معرفت شناسی اخلاق.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مواجهه حکمای حوزه علمیه قم با فلسفه اخلاق در سده اخیر اختصاص دادیم. یکی از شاخه‌های مهم فلسفه اخلاق نگاه معرفت شناختی به اخلاق است که حجت الاسلام دکتر مجید ابوالقاسم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
در بحث معرفت شناسی اخلاق سوالای اصلیش اینهاست که اساساً ما جمله اخلاقی یا قضیه اخلاقی صادق داریم یا نه، اگر داریم صدق به چه معناست، اگر مشخصم کردیم صدقش رو، دلیل و توجیه صدق این جملات اخلاقی چی هست، آیا جملات اخلاقی اعتبارشون نسبی هست و یا مطلق و ثابت هست به توافق و سلایق فردی، توافق جمعی بستگی نداره، بلکه تابع واقعیت. اینها برخی از اون مباحث مهم در معرفت شناسی اخلاق هست و در نهایت بحث منطق اخلاق که بیانگر این هست که آیا میتوان از گزاره‌هایی که از قبیل هست و نیست هستند، میتوان گزاره‌های باید و نباید رو استنتاج کرد یا نه، یعنی استدلالی تشکیل داد که مقدماتش یا برخی از مقدماتش از قبیل هست و نیست باشه، گزاره‌هایی که مربوط به اخبارند، اما نتیجه انشایی و در قالب باید و نباید ازش استنتاج بشه. خب بحث استدلال و استنتاج و منطق مربوط میشه و این بحث ها چون مربوط به معرفت اخلاقی و حوزه اخلاق هست به منطق اخلاق مربوط میشه. خب این چهار حوزه مباحث مهم فرا اخلاق و طبق پیش فرض ما یا فلسفه اخلاق هست. خب برخی هم بحث روانشناسی اخلاق رو هم به مباحث فرا اخلاق یا فلسفه اخلاق اضافه کردن. این مقدمه اول ما بوده، تعریف مفاهیم اخلاق، علم اخلاق و فلسفه اخلاق رو تعریف کردیم و مراد خودمون رو در این بحث از این سه واژه عرض کردیم. مقدمه بعدی پیشینه فلسفه اخلاق هست. ببینید در چون بحث ما در سده اخیر حوزه علمیه قم هست، ما مباحث فلسفه اخلاق رو در طول تاریخ تفکر فلسفی و عقلی خودمون داشتیم، حالا یا بعضن در علم کلام یا در علم اصول فقه یا در خود فلسفه و در علم منطق. مباحثی از این علوم رو بعضن مباحث حسن و قبح تشکیل میداد، بحث مستقلات عقلیه تشکیل میداد که اینها از جمله مباحثی هن که امروزه در فلسفه اخلاق به صورت متمرکز و مستقل مطرح میشن. بنابراین گرچه ما در گذشته دانش فلسفه اخلاق رو به صورت مستقل نداشتیم، اما مباحثش به طور پراکنده در علوم مختلف اسلامی و اندیشه اسلامی حضور داشته و برخی از مباحث هم به صورت پررنگ و به صورت تحلیلی توسط اندیشمندان و متفکران ما مطرح بود. اما در سده اخیر حوزه علمی قم هم باز به همین نحو ما این مباحث رو به صورت مستقل و متمرکز در آرا و آثار مرحوم علامه طباطبایی و شاگردان ایشان مشاهده می کنیم و تا پیش از مرحوم علامه هم این گونه بحث ها در حقیقت در همون قالب مباحث اصولی، منطقی و کلامی مطرح می شد. بحث حسن و قبح، این که عقلیه، شرعیه تو علم کلام، عرشبت که بحث مستقلات عقلیه در علم اصول فقه، در منطق ما بحث مشهورات، بحث یقینیات که تو مشهورات مثالی که می زدن آراء محموده، قضایای مربوط به حسن و قبح اونجا مطرح می کردن. خب اینا مباحث فلسفه اخلاقی محسوب میشه. منتها چون فلسفه اخلاق رو به صورت مستقل نداشتیم در ضمن علوم دیگر.
حجت الاسلام ابوالقاسم زاده از تاریخچه طرح مباحث جدید فلسفه اخلاق در حوزه علمیه سده اخیر میگوید:
در حدود در واقع 50-60 سال اخیر از مرحوم علامه طباطبایی به این طرف، البته این نیمه دوم در واقع سده اخیر که عرض میکنم، یعنی رحلت و وفات مرحوم علامه رو در نظر گرفتیم و الا اگر از تولد ایشون هم لحاظ بشه کل سده اخیر رو میتونه در بر بگیره. خب این بحث ها به صورت مستقل و متمرکز مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بحثی رو، مقاله‌ای رو با عنوان ادراکات اعتباری اختصاص میدن که بحثی است فلسفه اخلاقی، البته جهات دیگه هم میتونه پیدا کنه، بحثای فلسفی و علم نفسی، اما بیشتر با نگاه فلسفه اخلاقی به این بحث پرداخته شده. شاگرد ایشان شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه علاوه بر پاورقی که به اصول فلسفه میزنن و دیدگاه‌هایی رو اونجا مطرح میکنن و حتی دیدگاه استادشون رو مورد بررسی و تحلیل قرار میدن، در کتاب دیگری با عنوان نقدی بر مارکسیزم بحث اطلاق و نسبیت اخلاقی رو به خوبی و به تفصیل اونجا مطرح میکنن و همینطور یک کتاب مستقلی رو تحت عنوان فلسفه اخلاق بهش میپردازن. پس از ایشان هم بزرگان دیگری از جمله مرحوم علامه مصباح یزدی که در خلال آثار متعددی از ایشان بحث فلسفه اخلاقی و مباحث فلسفه اخلاقی مطرح شده، از جمله اخلاق در قرآن که 3 جلد هست و 3 کتاب رو اختصاصاً میشه ناظر به این مباحث دانست: دروس فلسفه اخلاق و فلسفه اخلاق و بررسی و نقد مکاتب اخلاقی. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله عرشبت که ایشان هم کتاب‌های در خلال آثار ایشان مباحث متنوعی از فلسفه اخلاق مطرحه و جلد 10 تفسیر موضوعی قرآن رو اگر اشتباه نکنم به مبادی اخلاق در قرآن اختصاص میدن که اونجا دیدگاه‌های عمده فلسفه اخلاقی ایشان در اونجا مطرح شده. خدمت شما عرض شود که و همینطور مرحوم استاد مهدی حائری یزدی در کتاب کاوش‌های عقل عملی و حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله، ایشون هم در کتاب حسن قوپ عقلی یا پایه‌های اخلاق جاودان دیدگاه‌های فلسفه اخلاقیشون رو مطرح کردن.
آقای ابوالقاسم زاده واقع‌گرایی و مطلق‌گرایی اخلاقی از نگاه علامه طباطبایی به عنوان نمونه بحث‌های فلسفه اخلاق در حوزه علمیه را توضیح می‌دهد.
مثال‌های زیادی میشه زد. این که فرض بفرمایید که راستگویی، دروغگویی، بله از جمله احکامی‌ان که مطلق نیستن، به این معنا که تحت هیچ شرایطی تغییر نکنن. مثل عدالت نیست، مثل تقوا نیست، بلکه تابع شرایط واقعی اینها تغییر میکنن. اگر راست گفتن من باعث بشه 2 جامعه، 2 کشور، 2 قبیله به جون هم نیفتن، قتل و کشتار چند صد نفری اتفاق نیفته، خب اینجا شرایط واقعی این اقتضا رو داره که در حقیقت دروغی گفته بشه، دروغی که مصلحت نوعی رو به همراه داره، به خاطر اینکه با این دروغ گفتن در حقیقت افراد زیادی جانشان در واقع در امان خواهد بود و قتل و کشتار صورت نخواهد گرفت. خب با این بیان دیدگاه اعتباریات مرحوم علامه از یک طرف واقع گرا میشه، واقع گرا که شد، واقع گرایی حد اکثری، از اون طرف مطلق گرا هم میشه، اما مطلق گرای میانه یا معتدل با توضیحی که عرض کردم. خب من به خاطر ضیق وقت از اون مستندات و عبارات خود علامه که تصریح دارن اقسام و تقسیم بندی اعتباریات رو و خدمت شما عرض شود که بر اساس اون و اینکه برخی از این اعتباریات برخواسته از امور تکوینی و واقعی هستند و از خواسته های ثابت و مشترک انسان که برخواسته از نوعیت نوع انسان هست و نه اختلافات و سلایق فردی، خود اینها هم اون مسئله رو ثابت میکنه و من از ذکر عبارات مرحوم علامه صرف نظر میکنم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع مواجهه حکمای حوزه علمیه قم با فلسفه اخلاق در سده اخیر اختصاص دادیم. ادامه موضوع را در برنامه فردا پیگیر شوید و اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
الله یا الله.
در وضو گرفتن، در دوش گرفتن میشه خیلی بهتر استفاده کرد که ما جلو این مشکلات رو بگیریم.
این شیر دارین که باز میکنید آب شر شر میره تو چاه، این احتیاط داره.
تا اونجا که میتونیم باید صرف جوی کنیم.
وجود آب شرط تداوم زندگی است.
رادیو معارف در این چهید جهان روشنایی و معرفت تا پرتوب اهل بیت روشن گر ما اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در
اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی در حوادث گوناگون از قبیل شهادت حسین ابن علی علیه السلام در عاشورا کمر نبندند به حفظ یاد و آثار شهادت، نسل‌های بعد از دستاورد شهادت استفاده زیادی نخواهند برد. درست است که خدای متعال شهدا رو در همین دنیا هم زنده نگه می دارد و شهید به طور قهری در تاریخ و در یاد مردم ماندگار است، اما ابزار طبیعی که خدای متعال قرار داده است برای این کار مثل همه کارها همین چیزی است که در اختیار ماست، در اراده ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا می توانیم یاد شهدا را و خاطره شهادت را و فلسفه شهادت را احیا کنیم و زنده نگه داریم. اگر زینب کبرا سلام الله علیها و امام سجاد صلوات الله علیه در طول این روزهای اسارت، چه در همون عصر عاشورا در کربلا و چه در روزهای بعد در کوفه، در راه شام و کوفه، در خود شام، بعد در آمدن به کربلا و زیارت و بعد در رفتن به مدینه و بعد در طول سالهای متمادی که این بزرگواران زنده موندند، اگر در این مدت این بزرگواران مجاهدت نکرده بودند، نگفته بودند، تبیین نکرده بودند، حقایق را افشا نکرده بودند، حقیقت فلسفه عاشورا را و هدف حسین ابن علی را و ظلم دشمن را بیان نکرده بودند، واقعه عاشورا نمی موند. واقعه عاشورا جوشان و زنده و مشتعل تا امروز باقی نمی موند. چرا امام صادق علیه السلام طبق روایت فرمودند که هر کس یک بیت شعر بگوید درباره حادثه عاشورا و بگریاند کسانی رو با اون بیت شعر، خداوند بهش رو بر او واجب خواهد کرد؟ چرا؟ چون تمام دستگاه های تبلیغاتی تجهیز شده بودند برای اینکه مسئله عاشورا و کلن مسئله اهل بیت رو در انزوا و در ظلمت نگه دارند، نگذارند مردم بفهمند که چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ اینجوری است. اون روزها هم مثل امروز قدرت‌های ظالم و ستمگر حد اکثر استفاده رو از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطنت آمیز می کردن. در یک چنین فضایی مگر ممکن بود قضیه عاشورا که در یک گوشه ای از دنیای اسلام در یک بیابانی اتفاق افتاده با این عظمت، با این تپش و نشاط